مهلت ارسال چکیده 30 مرداد 1405 و مهلت ارسال مقاله 30 شهریور ماه 1405 خواهد بود. برای ارسال محتوای خودتون میتونید به وبگاه همایش به نشانی irib.uni.ac.ir خط مورب کنگرز مراجعه بفرمایید. خیلی سپاسگزارم که همراه ما هستید و شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی تهران. همین حالا میتونید از رادیو تهران بپرسید.
از رادیو تهران بپرسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای هستی بخش سلام میگیم خدمت همه شما همراهان عزیز رادیو تهران. امیدواریم حالتون خوب و تنتون سلامت باشه. خانم ها، آقایون، شما شنونده از رادیو تهران بپرسید گروه دانش و اقتصاد هستید که به صورت زنده در همین ساعت تقدیمتون میشه. در صبح دوشنبه 29 روز از تیر ماه سال 1405 هجری خورشیدی قرار داریم. دقایق و لحظه های زندگیتون پربرکت. اما در برنامه امروز میخواییم گفتگوی تلفنی داشته باشیم با آقای محمد نصیری، مدیر کل بهزیستی استان تهران. فرصت مناسبیه، شما عزیزان میتونید با ما همراه باشید، سوالی داشته باشید. از جناب آقای محمد نصیری، مدیر کل بهزیستی استان تهران، میتونید از طریق شماره پیامکی 30094 همراه ما باشید. همراهان عزیز، همونطور که اطلاع دارید هفته آخر تیر ماه مربوط میشه به هفته بهزیستی، یعنی در واقع 25 تیر ماه روز بهزیستی نامگذاری میشه. سازمان بهزیستی کشور که اغلب با نام بهزیستی شناخته میشه یکی از مهمترین نهادهای دولتی زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. این سازمان مسئولیت ارائه خدمات حمایتی، توانبخشی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی رو بر عهده داره و به گروه‌های مختلفی مثل معلولان، کودکان بی سرپرست، زنان سرپرست خانوار، سالمندان و افرادی که درگیر هستند با اعتیاد کمک میکنه. در واقع به زبان ساده بهزیستی مثل یک شبکه ایمنی عمل میکنه که مطمئن بشه هیچ کس در جامعه تنها نمیمونه. بله دوستان عزیز، همونطور که خدمتون عنوان کردیم به مناسبت هفته بهزیستی بنا هست که ما گفتگوی تلفنی رو برقرار بکنیم با آقای محمد نصیری، مدیر کل بهزیستی استان تهران، که شما هم میتونید از طریق شماره پیامکی 30094 با ما همراه باشید. دوستان عزیز، همونطور که اطلاع داری سازمان بهزیستی خدمات مختلفی رو ارائه میدن. خدماتی مربوط به نگهداری از فرزندان بی سرپرست، پرداخت بیمه سهم خویشفرما، پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی زنان و دختران شهری و عشایری و موارد دیگه‌ای که ابتدای صحبت هم خدمت شما عزیزان عنوان کردیم. خیلی از خانواده‌هایی که تحت در واقع سازمان بهزیستی هستن به عنوان مددجو قلمداد میشن، به هر حال یه سری مواردی رو از سازمان بهزیستی میتونن دریافت بکنن. شما عزیزان همچنان چه شخصی از اعضای خانوادتون تحت به هر حال بیمه مربوط به بهزیستی هست و یا جزء مددجویان بهزیستی هست، میتونید که سوالی دارید از طریق شماره پیامکی 30094 سوالات خودتون رو بپرسید. دوستان عزیز، همونطور که اطلاع دارید معلولین ذهنی یکی از گروه های آسیب پذیر جامعه هستند که خب قطعا نیاز به حمایت های ویژه و مستمری دارند. سازمان بهزیستی کشور هم به عنوان یکی از نهادهای اصلی در ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت نقش کلیدی رو در ارتقای کیفیت زندگی این عزیزان و خانواده هاشون ایفا میکنه. معلولیت ذهنی هم که همونطور که اطلاع دارید خب به شرایطی اطلاق میشه که در اون فرد دارای محدودیت‌های قابل توجهی در عملکردهای شناختی هست و خدماتی هم بهزیستی به افرادی که در این دسته قرار میگیرن میده، مثل حمایت‌های مالی و معیشتی، خدمات آموزشی و توانمندسازی، خدمات درمانی و توانبخشی بهزیستی، خدمات اجتماعی و حمایتی. و خب به هر حال نقش خیریه ها هم در این زمینه در کمک کردن به افرادی که تحت لوای بهزیستی هستن میتونه خیلی نقش پررنگی باشه. حتما اطلاع دارید کسانی که به هر حال اقدام میکنن برای این که بتونن کارت معلولیتی رو بگیرن از سازمان بهزیستی، یه سری مزایا رو این سازمان در اختیارشون قرار میده، مثل پرداخت مستمری، پرداخت افزایش هدفمندی یارانه، پرداخت کمک هزینه معیشتی، پرداخت حق پرستاری، کمک هزینه خرید و ودیعه مسکن، کمک هزینه تحصیلی. همونطور که خدمت شما عزیزان گفتیم در ارتباط با معلولی هم به معلولین عزیز هم نگاه ویژه‌ای دارن. و هر حال شما عزیزان همچنان چه سوالی داشته باشید میتونید حتما از طریق شماره پیامکی 30094 با برنامه خودتون در ارتباط باشید. همونطور که اطلاع دارید به افرادی که کمتوان یا ناتوان هستن معلول گفته میشه، که معلولیت هم خب شامل دسته های مختلفیه که از جمله دسته بندی معلولیت ها میتونیم ما به معلولیت جسمی، ذهنی، روانی یا حتی توامان اشاره بکنیم که به طور جدی روی سلامتی فرد تأثیر بسزایی میذاره که نهایتاً فرد قادر به انجام کارهای روزمره خودش نیست. و همونطور که میدونید بعد از تاییدیه از طرف کمیسیون پزشکی، کارت معلولیت برای این افراد صادر میشه. خب دوستان عزیز، ما توضیحاتی رو خدمت شما عزیزان دادیم از ابتدای برنامه با این عنوان که قرار هست گفتگوی تلفنی داشته باشیم با آقای محمد نصیری، مدیر کل بهزیستی استان تهران، که همینک هم پشت خط ارتباطی برنامه هستن. جناب آقای نصیری سلام، صبح شما به خیر و نیکی باشه انشاءالله.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتم، بفرمایید.
سپاسگزار شما هستیم. خب ما میدونیم که هفته آخر تیر ماه هفته بهزیستی هست، در ابتدا این هفته رو گرامی میداریم، همچنین خدا قوت میگیم خدمت شما و همکارانتون. هر سال به مناسبت این هفته بهزیستی روز شماری رو با شعارهای مختلف داره که به طور حتم هر کدومش به یکی از رویکردهای مهم سازمان اشاره داره، درسته؟ حالا این اساس نامگذاری رو بیشتر برای ما و شنوندگانمون توضیحاتی رو داشته باشید.
فرایندهای سازمان بهزیستی اصولا رو 3 محور اصلی است. یکی در حوزه، یعنی رویکردهای ما در حوزه پیشگیری، توانبخشی و خدمات اجتماعی. بنا به این رویکردها خب ما نامگذاری‌های مختلفی برای این 7 انجام دادیم. البته مثلا فضایی مثل توانمندسازی و مشارکت ها هم جز نام‌های ماست که تو سیاق توانبخشی و مشارکت ها تقسیم میشه. حالا یک روز به عنوان روز تکریم مقام معلول و توانمندسازی، موضوع بعدی موضوع مشارکت و محل محوری و فرایندهایی که در مدل برنامه سال آینده‌ای که داریم، یعنی از امسال تا سال آینده که داریم، رویکردهایی که سازمان تو این حوزه داده، نامگذاری‌ها بر اساس همین انجام
میگیره. سازمان بهزیستی در جهت آگاه سازی جامعه چه فعالیت‌ها رو انجام داده؟ خب به هر حال تو همین سالی که گذشته، از سال 405 و قبلش، بفرمایید.
ما موضوعاتی که حالا شاید این مسئله آگاه سازی شما می‌فرمایید، دو تا بحث اصلیمون که جامعه هدف سازمان تقریبا همه افراد میشن، توی موضوع پیشگیری از معلولیت ها و در موضوع پیشگیری از آسیب های اجتماعی. توی موضوع پیشگیری از معلولیت ها دو تا طرح کلان ما که با ضریب نفوذ بالای 93% توی حوزه قربالگری شنوایی و 97% در موضوع قربالگری بینایی آمبیگیوپی هستش که خیلی ثمراتون مسئله داشته. در حوزه پیشگیری از آسیب‌ها موضوع آموزش مهارت‌های زندگیه. آموزش مهارت‌های زندگی با تفاهمی که سازمان با دانشگاه‌ها، مدارس و پادگان‌های آموزشی دارن.
بله.
برگزاری دوره‌های آموزشی مثل کنترل خشم، نمی‌دونم سایر موضوع در اون 7 گام اصلی که در حوزه بحث‌های حوزه آسیب‌ها هست و آموزش میده و فعالیتش رو انجام میده که سال گذشته تقریبا 400,000 نفر از دوره‌های حضوری سازمان استفاده کردن. کنار این پلتفرم آموزشی خود سازمان هم هست که توی سایت سازمان بهزیستی قابلیت دسترسی داره.
بسیار عالی. در مورد بحث معیشت زنان تحت پوشش بهزیستی هم عزیزانمون سوال پرسیدن که به چه صورته، چقدر تونستین جلو ببرین این قضیه رو؟
من در استان تهران اگه بخوام بگم، ما تو استان تهران حدود 14,000 زن سرپرستخانوار داریم.
بله.
که حالا بحث پرداخت مستمری که امسال مستمری یک نفره از 2,100,000 تومان تا خانواده 5 به بالا که نزدیک 6,500,000 تومان پرداخت میشه، که حالا جز اون معیشت چه سایر موضوعات
میشه. نفری 2,100,000 هست، درسته؟
بله. تک نفره 2,100,000 تا 6,500,000 تومان
پرداخت
مستمری که وجود داره. در کنار این پرداختایی مثلا کمک هزینه درمان، کمک هزینه معیشت، ما تو همین دوره جنگ اخیر سبد غذایی به همه زن سرپرستخانوار تحت پوشش سازمان با همکاری خیریه کمک شده. این مدل یک کار دیگه ای که همین تو هفته بهزیستی امسال امضای تفاهم نامش انجام شد با صندوق روستاییان اشایل این بود که ما همه زنان سرپرست خانواره روستایی و اشایر شهرها و شهرهای زیر 20,000 نفره، همه کشور تحت رایگان تحت پوشش بیمه سازمان بیمه روستایان اشایر در اومدن، که این باعث میشه که بعد از دوره زمانی حالا کفش حداقل مثلا 10 سال تا 30 سال اینها بازنشسته بشن و از مستمری بگیری به حقوق بگیری تبدیل بشن، مثل بازنشسته مثلا تامین اجتماعی. اینها این یکی از کارهایی بود که به حمدالله تو اینجا تفاهمش انجام شد که در حدود 107,000 زن سفت خانوارمون رو تو این مدل ما میتونیم بیدیم تحت پوششش که فرآیندش رو شروع کردیم.
بله، متشکرم از توضیحات شما. شنونده عزیزمون با 4 رقم آخر همراه 7834 تشکر کردن از شما جناب آقای نصیری و گفتن آیا برای نگه داشتن دختران بالای 14 سالی که مبتلا به طیف اوتیسم هستن هم آسایشگاهی وجود داره؟ تدارکاتی دیده شده یا خیر؟
اصولا در مدل نگهداری برای طیف اوتیسم رویکردهای مختلفی وجود داره. ما مرکزی به مفهوم نگهداری برای طیف اوتیسم به واسطه نوع بیماری به اون مفهوم نداریم. مراکز موقت نگهداری که حالا خانواده بیماری ایجاد میشه یا هر چیز دیگه برش اتفاق میفته، یکی از رویکردهای ما بودی که باید توسعه پیدا کنه و گذاشته میشه، ولی بسیار کار سختیه. ما اولین مرکز نگهداری پسران رو 2 سال پیش افتتاح کردیم که بالا 14 سال موافقت حصولی مرکز دختران هم صادر کردیم که الان تو بحث تجهیزش و سایر موضوعش انجام بشه، ولی یارم اون باشه. اوه جالبه، ما یارانه‌ای هم که برای این مراکز در نظر گرفتیم، مثلا تو مراکز نگهداری تو مراکز معمولی ما مثلا یارانش 10 تومن، اینجا 25 تومن دیدیم، چون به واسطه سختی کار با این طیف و حالا داریم توسعه میدیم. ولی اصولا در موضوع اوتیسم رویکردهای مراکز روزانه است.
این نگهداری روزانه رو دارید، درسته؟
کودک بیان تو مراکز روزانه، فعالیت روزانه انجام بشه و دوباره درسش برگرده تو خانواده. به واسطه نوع بیماری، نگهداری تجربی این افراد شاید از مدل تو بحث درمانی و تو بحث های چیزش کار دقیقی نباشه، ولی به هر جهت ما پسرناش رو انداختیم و دختران الان موافقت حصولی صادر کردیم در مرحله انجام کاراش برای راه انداختن.
بسیار عالی، ممنونم از توضیحاتون. شنونده خوب دیگرمون با 4 رقم آخر همراه 0205 گفتن که فرمودین که خب برای معلولین خدمات متعددی بهزیستی ارائه میده و ایشون گفتن که من یه خانمی هستم 36 ساله مجرد معلول با درجه شدید و فقط مبلغ مستمری رو من دریافت میکنم و سایر خدمات رو اصلا نمیدونم باید چیکار کنم، چون اکثرا هم خدمات دیگری رو نتونستم دریافت بکنم. لطفا راهنمایی بفرمایید که من چیکار میتونم بکنم.
خدمات هزینه درمان.
بله،
یعنی اگر فرد هزینه درمان داره یا میفرمایم معلول،
بله،
ما تقریبا هیچ محدودیتی تو تجهیزات تمام بخشی نداریم. اگر نیاز به ویلچر، واکر یا تجهیزات مرتبط با اینها باشه، الحمدلله تو این مسئله پشت نوبت سالیانه نداری. حالا ممکنه مثلا توی مقطعی از سال اعتبار نباشه، ولی سال که تموم میشه همه این موضوع رو پوشش میدیم. در موضوع هزینه‌های درمان همینطور، البته خب هزینه‌های درمان خیلی بالاست، ولی تا حدودی پوشش میدیم. موضوع معرفی به مجموعه فنی حرفه‌ای برای آموزش و تسهیلات برای اشتغال، ما هیچ محدودیتی در معرفی برای اخذ تسهیلات نداره. در مورد اونهایی هم که در مورد تسهیلات مسکن برای ودیعه مسکن هست تا 400 میلیون تومان دهک 1-3 درآمدی باشن نداریم. میخوام بگم این مدلم با موضوع و مدل‌های مختلف داره انجام میشه.
بله، پس در واقع اولین موردش که همون بحث درمان هست، بعد هم تحصیلات و بعدم موضوع بعدی
تحصیلات معلوم مشتری رو ما کامل پرداخت میکنم دانشگاه.
بله، حتی اگر دانشگاه آزاد باشن.
بله، دانشگاه دولتی که نمیگیرن.
بله، متشکرم از توضیحات شما. شنونده خوب دیگرمون با 4 رقم آخر همراه 7834 در مورد دریافتی مستمری سوال پرسیدن. گفتن این مبلغ 200 همونی هست که قرار بوده بعد از عید افزایش داشته باشه، یعنی این مبلغ تموم شده هست
یا نه؟ افزایشی که پیدا کرده بعد از مستمری این رقم شده.
بله. بله، ممنونم از شما. شنونده خوب دیگرمون آقای احسان گفتن که مناسب سازی و دسترس پذیری شهری هم یکی از مواردیه که برای افرادی که دارای معلولیت هستن خب قابل توجهه. در طول این یک سال گذشته روی این زمینه چه فعالیت‌هایی انجام شده؟
دبیرخانه مناسب سازی تو استان‌ها بر اساس سازمان بهزیستی با مخوض معاونت عمرانی. من فقط یک نصاب در استان تهران بگم. تو استان تهران دستگاه‌های دولتی کاری که وجود داره، یکی از جوایز جشنواره شهید رجایی مربوط به مناسب سازی اماکن دولتی. در مورد اماکن دولتی خب ما هر سال تیم نظارتی داریم که خود از مدجامون کار را انجام میدن. ما ضریب مناسب سازی طی 3 سال گذشته توی استان تهران از 57% رسیده به 63%. این رقم همین چند درصد خیلی بالاست، یعنی مناسب سازی به مفهوم مناسب سازی که دسترسی وسیلی آسانسورها برای نابینایان، ناشنوایان، برای حالا افراد سالمندان بتونن انجام بدن. و رویکرد جشنواره شهید رجایی و اینکه الان امتیاز تو این جشنواره برای دستگاه مهمه باعث شده که حرکت تو این قضیه انجام بشه. ضمن اینکه مثلا در حوزه شهرداری تهران، در حوزه معابر شهری و دسترسی معابر شهری، اینها فعالیت‌های فوق‌العاده‌ای الحمدلله انجام شده که خود شما دارید می‌بینید این مسئله. در بخش خصوصی هم مثلا در حوزه بانک‌های خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و فروشگاه‌ها و هایپرها و اقامتگاه‌ها فعالیت‌های انجام دادیم. مثلا ما تو تهران تخت مناسب برای ویلچری واقعا نداشتیم تو هتل‌ها و اقامتگاه‌ها. به الحمدلله مثلا 3 مجموعه حالا با چیزهای مختلف این فضا سازی رو برای اتاقاشون انجام دادن، برای اینکه کسی که با ویلچر میخواد توی اقامتگاهی داشته باشه اتاق و تخت مناسبی رو این مسئله بتونه داشته باشه.
بله، ممنونیم از توضیحات شما. شنونده خوب دیگر مون خانم زنگنه سوال پرسن، گفتن که برای راه اندازی مراکز توانبخشی که وابسته به بهزیستی است باید از کجا شروع کنیم، چه اقداماتی رو باید انجام بدیم؟
سامانه سازمان بهزیستی به نام فالوپ سنتر داره، رو سایت سازمان بهزیستی است. درگاه این دو تا موضوع داره، درگاه ملی مجوزها، اون مراکز عمومی که داریم اونجا میتونن برن مراجعه کنن. یه سری هم در مورد خیریه هست که از همون درگاهی که روی سایت سازمان هست اونجا میتونن راهنمایی بگیرن.
بله، ممنونم از شما. اما جناب آقای نصیری، بیشترین تقاضایی که در طی سال جاری و پیش از سال 405 در واقع بوده مربوط به چه موردهایی بوده؟ یعنی چه تقاضایی از سمت مددجو بوده؟ ودیعه مسکن. آیا مشکلاتی هم داشته بهزیستی برای این قضیه یا خیر؟
ما ودیعه مسکن در حوزه خانواده‌هایی که موضوع توان پرداخت وام و قسط داشته باشن نه، ولی بعضی از خانوارهای ما امکان پرداخت ندارن، پس باید بلاعوض بهشون پرداخت بشه. مبلغ بلاعوض ما بوده 780 میلیون تومنه. دوش کلان شهرها این به واسطه محدودیت اعتبار کمترین میزان بوده و بیشترین متقاضی ما در این موضوع بوده که امید داریم که انشالله امسال بتونیم تو این مورد پوشش قرار بدیم.
انشاءالله. برای تشکیل پرونده در بهزیستی دوستمون نوشتن باید حضور اقدام بکنم یا به صورت آنلاین هم امکان پذیره؟ بفرمایید.
نه، مراکز ما چون باید در موضوع توانبخش ICF برای انجام بشه و در حوزه اجتماعی هم بازدید منزل حتما باید این قضیه حضوری انجام بشه.
این بازدید منزل به چه علت هست؟
ببینید صحت سنجی دیگه، یعنی که این فرد مثلا آدرسی که دادن یا محفظ از خدمات مبتنی بر آدرس و از خدمات مبتنی به این ترتیب، البته با پروتکل مددکاری.
بله، متشکرم از توضیحات شما. در پایان جناب آقای نصیری اگر توضیحاتی رو دارید در مورد نقش خیرین، بله بفرمایید.
یه موضوعی من خواستم بگم، ما در سطح استان تهران یک سال گذشته رو روی کردم، اون بحث ساماندهی کودکان کار بود.
بله.
خب 2 ماه اول امسال به واسطه شرایط کشور این تعداد محدود بود. من درخواست دارم از مردم، از رسانه، واقعا برای کمک به همین کودکان اگر امکان داشته باشه، هر جا کودک در خیابان یا در حال اشتغال در فضای عمومی شهر دیدید با شماره 123 تماس بگیرن و اطلاع رسانی کنن که ما بتونیم این قضیه ساماندهی و حمایت تحصیلی و سایر موضوعات رو برای این کودک ها فراهم کنیم.
بله انشالله که با تقویت همدلی و مدیریت میدانی و استفاده از ظرفیت های مردمی این مسیر تحول در خدمات اجتماعی با قدرت بیشتری ادامه پیدا بکنه در سازمان بهزیستی هم. ممنونیم از شما جناب آقای نصیری از اینکه در برنامه امروز همراه ما و پاسخگوی سوالات عزیزان ما بودید. تشکر از شما. خدا نگهدارتون. خب همراهان عزیز به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا فردا خداوند مهربان یار و یاورتون.
صدای شهر
روز شما شنوندگان عزیز رادیو تهران به خیر. آخرین بخش صبحگاهی صدای شهر رو تقدیم شما میکنیم. امروز بر عوامل مؤثر بر ترافیک صبحگاهی علاوه بر حجم زیاد خودروها در خدمت شما هستیم. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب سرهنگ علی اصغر شریفی، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ. جناب سرهنگ شریفی سلام، روزتون بخیر. جناب سرهنگ شریفی صدای بنده رو میشنوید؟ خب ارتباط ما با جناب سرهنگ شریفی، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، مجددا در این لحظه برقرار شده. جناب سرهنگ شریفی سلام، خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای حیدری منده عرض سلام و اخلاقی دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
سلامت باشید، خیلی ممنونم. جناب سرهنگ، ترافیک صبحگاهی تهران سنگینه قطعا، ولی تو این فصل گرم ما چه کارهایی رو باید انجام بدیم که حالا ترافیک صبحگاهی غیر طبیعی سنگین نشه؟ هم فصل گرما هم به طور کلی چه کار باید بکنیم؟
ببینید الان یکی از موضوعاتی که ما عمدتاً حالا در بحث بزرگراه‌ها به ویژه باش در واقع سر کار داریم و اون هم توی سربالایی های بزرگراهی در واقع جنوب شمال هستن، بحث داغ شدن موتور و جوش آوردن خودروهاست.
درست.
که نمونهش بعد از تونل توحید ما در واقع شمران به شمال ما این موضوع رو زیاد می‌بینیم. علتش هم وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم سراغ راننده حالا اون منتظر امداد خودرو هست، می‌بینیم که مثلا این طرف بنده خدا الان ماشینش جوش آورده، حتی اینقدر یک گالون آب داخل ماشینش نداره که بتونه ماشین حالا خنک کنه. یا فرض کنید که ماشین درب رادیاتش چند وقتی بوده خراب بوده، یعنی خود در واقع تجربه خودم داره به تو میگم.
درسته.
میگه هی گفتم امروز فردا. همین نقص فنی علاوه بر اینکه هزینه‌های زیادی بر گردن مالک میذاره، تأثیر بسیار منفی رو جریان ترافیک میذاره.
بله.
یعنی حساب کنید من ماین فنی خودروام، این که ماشینم سلامت باشه مسئله در واقع فردی نیست، مسئله اجتماعیه، چرا که تأثیر بسیار منفی بر خود جریان و روانی ترافیک میذاره. و علاوه بر اون بروز تصادفات ثانویه هم در واقع رقم میزنه. یه وقتی خودتون خراب میشه کنار راه مجبورید وایسی یا حتی وسط راه، احتمال برخورد و تصادفات هم قطعاً بالا میره. پس ما خیلی توصیه میکنیم حتما بازده دوره‌ای رو داشته باشید، آب بنزه کافی داخل خودرو داشته باشید، برق ماشینتون اگر میدید نوساناتی داخلش، از کولر ماشینتون مشکلاتی داره که ممکنه در راه شما رو بذاره، حتما قبل از اینکه اتفاق بیفته برید این در واقع تعمیرات رو انجام بدید.
درسته، به نکات بسیار خوبی اشاره کردید جناب سرهنگ شریفی. من خودم بزرگراه امام علی رو، مسیر جنوب به شمالش رو که خب خیلی وقتا به خودروی شخصی میام، در تکمیل فرمایش شما خیلی وقتا دقت میکنم، میگم ببینم مثلا امروز امشب آیا خودرویی میشه که ما این بزرگراه رو طی بکنیم و خودروی نقص فنی نداشته باشه. اکثر اوقات این اتفاق نمیفته به دلیل اینکه جنوب به شمال و در شیب هست و این فشاری که به موتور میاد اگر مشکلی داشته باشه خیلی راحت خودش رو نشون میده و میتونه.
بله، کاملا درست. حالا من یه موضوعی بود، همین 3-4 فکر کنم هفته پیش بود.
بله.
یه دوستان ما که در واقع تو راه مونده بود با من تماس گرفت، گفتش که درجه حرارتی که داخل تونل توحید هست زمانی که مثلا داشته به سمت استازت غروب هم بوده.
بله.
میگفت درجه حرارتی که ماشین نشون داده به داخل تونل یه چیز نزدیک 45-46 درجه بوده، یعنی بدون تونل روی 30 خورده‌ای بوده داخل تونل. میگه چه فشاری رو ماشین میاد. حالا ما از من کولر میگیرن به خاطر اینکه البته تهویه هم هست، حالا ماشینی که دچار نقص فنی کوچیک باشه به راحتی خودش اونجا نشون میده.
بله، کاملا فرمایش شما درسته و کاملا موضوعی که مشاهده شده، گرما داخل تونل بالاتر هست واقعا و میتونه تاثیرگذار باشه. سپاسگزارم از شما. جناب سرهنگ علی اصغر شریفی، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، ممنونم و با شما خدافظی میکنم.
برخوش، خدافظی.
سلامت باشید.
خیلی ممنونم از شما همراهان گرامی که امروز هم صدای شهر رادیو تهران رو شنیدید و با من و همکارانم همراه بودید. نخستین بخش عصرگاهی رو ساعت 15:55 خواهید شنید. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر پخش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه.